أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث راجع به وجوب قضا را دنبال کنیم، راجع به نظر مرحوم آقای خویی در رابطه با اینکه موضوع وجوب قضا فوت فریضه است، اهم از فریضه واقعیه یا فریضه ظاهریه شرعیه یا فریضه ظاهریه عقلیه، مستند دقیق آن موسوعه جلد 21 صفحه 174 هست که فرمودن که در بحث نماز ما گفتیم که عنوان فوت که موضوع وجوب قضا هست، همونطور که به علم وجدانی احراز میشه یا با اماره یا با اصل معتبر، با قاعده اشتغال هم احراز میشه. تعبیرشون اینه که لأن العبرت به فوت الوظیفه الفعلیه على اعم من الشرعیت والعقلیه، و این اختصاص به نماز هم ندارد، در صوم هم هست، ولذا علم اجمالی دارید یکی از این دو مایه آبه، ارتماس در آب مبطل صوم، اگر در یکی ارتماس کردید به چه دلیل روزه شما فوت شده و واجب قضا؟ ایشون میگه دلیلش اینه که فریضه عقلیه این است که روزه بگیریم همراه با احتیاط به خاطر منجزیت علم اجمالی، و این قطعا از ما فوت شده، ولذا موضوع وجوب قضا محرز. البته این مطلب اشکال داره، یک اشکالش اینه که طبق نظر ایشان علم وجدانی به فوت هست، چون اگر هم فی علم الله این مایه که در او ارتماس کردیم آب نباشه، ماء مضاف باشه، صوم مختل شده، چون صوم عبارت است از امساک از مفطرات، و ما امساک نکردیم از مفطر، خودمان را انداختیم به یک جایی که ایمان نبودیم از اینکه او مبتل صوم باشد. اگر علم اجمالی نداشتیم شبه بدویه بود، خب اون قطعا مفطر نبود، چون مفطر ارتکاب ارتماس فلما است بلا عذرن، ولی اینجا فرض در شبه بدویه عذر دارم، پس یقینا روزم باطل نمی شود، اما در علم اجمالی که عذر ندارم، و لذا اگر هم این مایع آب نباشد من صائم نیستم بالوجدان، چون امساک نکردم از ارتماس در آب بدون عذر، خودم را انداختم در یک امری که خدا نخواست که آن ارتماس در آب باشد، ولی زا مناسب نبود ایشان اینجا این را مطرح کنند. فرق میکنه با شبه حکمیه، مثل اون که نمیدانم، ولی ایدن خلط سینه که به فضای دهان آمده است مبتل صوم است، یا بلعیدن خلط بینی که به فضای دهان آمده است، او شبهه حکمی است، اونجا درسته، اونجا شما نمیدونیم که اصلا بلعیدن خلط بینی بعد از آمدن به فضای دهان این مبتل صوم باشد، اونجا خوب هست که بگیم فوت فریضه عقلیه شده. اگر این را مرتکب بشیم با توجه به علم اجمالی که یا این مبتل سوم است یا بلعیدن خلط سینه، اونجا خوبه این بیان. اشکال دوم اینه که آخه در سوم به چه دلیل میگید فوت سومی که واجب است عقلن؟ این موضوع است وجود در بمونه وجوب قضا، ما همچه دلیلی نداریم. و یه القاء خصوصیت بکنید از نماز، و در نماز هم شما از این صحیحه زراره که قبلا خوندیم استفاده کردید که فوت نماز واجب موضوع وجوب قضاه. حالا واجب شرعی باشه واجب عقلی باشه، که ما در وجود همچون اطلاقی هم اشکال کردیم. بگذاریم راجع به بحث قضا نماز بر سبیل و مجنون، از کردیم اصلا مشروع بودنش دلیل ندارد، وجوبش که واضح است منتفیست. مرحوم محقق احمدانی مطرح میکنه که ممکنه کسی به رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق تمسک کنه برای نفی وجوب قضا، که این درست نیست، این نفی وجوب قضا نمیکنه. ما عرض کردیم راجع به این حدیث رفع القلم که مستندش اون روایت سلیمان اعمش هست، خب سند ضعیفه. سلیمان ابن اعمش در وسائل از عن ابن زبیان، خب برخی تحقیق کردن گفتن که این ابی زبیانه، همونطور که در خصال جلد یک صفحه 94 هست، در مصادر عامم ابی زبیان ثبت شده، سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 363، مسند احمد جلد 2 صفحه 372، الغدیر جلد 6 صفحه 101. ابی زبیانم حسین ابن جندب الجنبی هست که ابن حجر در تقریب و تهذیب صفحه 169 توثیقش کرد. شیخ هم در رجال صفحه 61 ذکر میکنه و در رجال برقی هست که کانم این خواست امیر المؤمن علیه السلام. حالا یکی بگه چون عامه توثیق کردن او را، با اینکه دعوشون نیست که اصحاب امیرالمؤمنین را توثیق کنن، این معلوم میشه خیلی دیگه جلیل القدر بوده که نمیشده دیگه ازش بگذرن. از این لحاظ کسی بگه ما وثوق پیدا میکنیم به اینکه این ابی زبیان ثقه بوده، ولی اون سلیمان اعمش میمونه. سلیمان اعمش توثیق نداره. خب اما ما عرض کردیم که چون عامه اینو نقل کردن، خاصه نقل کردن، وثوق پیدا میکنیم که این قضیه درسته. یک وقت عامه واضحه، اینو نقل میکنم برای اینکه بگن عجب خلیفه خوبی داشتیم که متواضع بود، وقتی میفهمید اشتباه کرده دست از اشتباهش بر میداشت، میگم لولا علی لهلکه فلان. ولی تو این روایت حتی در مصادر عامه مثل مسند احمد جلد 2 صفحه 443 میگه که ان عمر اوتی به امراه قد زنت فامر به رجمها فذهبوا بها لیرجموها فلقيهم علی علیه السلام فقال ما هذه قالوا زنت فامر عمر به رجمها فانتزعها علی علیه السلام من ایدیهم وردهم فرجعوا الی عمر فقال ما ردكم قالوا ردنا علی قال ما فعل هذا علی الا لشيء قد علمه فارسل الى علی فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك ردت هؤلاء قال اما سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه واله رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. قال بلى. قال علي فإن هذه مبتلات بني فلان، فلعله أتاها این تعبیر اینجوره بخوبه بها. بله چی میفرمه؟ فلعل الجنون اتاها و هو بها، یعنی در زمان زنا مجنون شد. فقال عمر لا ادری. قال علیه السلام و انا لا ادری فلم یرجم. خب این چیزی نداره که توش مدح خلیفه دوم باشه و نمیان جعل کنن یک حدیثی رو به نفع امیرالمومنین و به ضرر اون شخص. بعید نیست وصول پیدا کنه. بگذاریم. حالا تسالم بین عامه و خاصه هم که هست، همین به لفظ رفع القلم، اینا منشأ وصول میشه که این اصلش از پیامبر صادر شد. خب ما عرض کردیم ولیکن بیش از رفع قلم مؤاخذه، اهم از مؤاخذه دنیویه یعنی اجرا حد و مؤاخذه اخرویه یعنی عقاب، استفاده نمیشه. حالا تسالم هست برای اینکه سبی مکلف به یه سری تکالیف تعبدی نیست، بحث دیگری است. اما حدیث رفع القلم ظهور در نفی تکالیف نداره، ظهور در نفی مؤاخذه دارد. در خصوص نماز که ما دلیل داریم که تا بالغ نشده نماز بر او واجب نیست، روزه واجب نیست، حج واجب نیست، رفع القلم دلیل نمیشه در مطلب، فقط نفی مؤاخذه میکنه. اما اینکه محقق همدانی فرمود که این حدیث نفی میکنه وجوب ادا را بر سبی، نفی وجوب قضا نمیکند، حرف درستیه. ولیکن قول آقای خویی ممکنه اونایی که استدلال میکنن به مدلول التزامی این حدیث استدلال کنن، بیان حالا که تکلیف به ادا ندارد پس فرض نشده ازش فریضه تا قضا داشته باشن. ما که میگیم اصلا نیاز به این حرفا نیست، اصلا لو فرضه که واجب بود در حق سبی نماز ولیکن مؤاخذه نمیشد بر ترک نماز، لو فرض. ما که قبلا گفتیم دلیل نداریم بر وجوب قضاء نماز واجب مطلقا. رجل نسی صلا او صلا بغیر طهور او نام عنها، بس رجل شامل سبی نمیشه و از این حیث سوال میکنه که نماز رو فراموش کرده یا خواب مونده و نماز بی وضو خونده. اطلاقی نداریم در دلیل تا بگیم اطلاق دلیل وجوب قضا میگیره این سبی را بعد از بلوغ. و رضا در همون مواردی که واجب موسم هست مثل زلزله، موقعی که سبی بود زلزله شد، دلیل نداریم که بعد از بلوغ واجب نماز آیات بخونه. خب قصور اطلاق هست در این موارد. راجع به مغما علی که صاحب علمه فرمود که ولا علی المغما علی فی تمام الوقت، مشهور همین رو میگن که میگن مغما علی قضا برش واجب نیست. فقط شیخ صدوق در کتاب مغنه صفحه 122 ظاهر عبارتش وجوب قضا بر مغما علی، چون میگه اعلم ان المغما علی یقضی جمیع ما فاته من الصلوات. ولی همین شیخ صدوق در من لا از عرفقی جلده ای صفحه 363 میگه که روایاتی داریم که قضا می کند نماز را این مقمه علیه، ولکنها علل استحباب لا علل ایجاب ول اصلا انه لا قضا علیه. شاید اون امر در کتاب مقنم امر استحبابی باشه به قضا، حالا مهم نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که مقتضی وجوب قضا که هست در حق مقمه علیه، و از سراغ مانع بگردیم. مقتضی چیه؟ مقتضی اینه که مقمه علیه فوت میشه ازش نماز، فرق میکنه با صغیر و مجنون، چون استعداد و قابلیت ندارن که خطاب تکلیف متوجهشون بشه. اما مقمه علیه مثل نائم میمونه، به خاطر مانع تکلیف ازشون برداشته شد، نه به خاطر قصور مقتضی. همونطوری که نائم شأنیت داره که تکلیف متوجهش بشه، فقط نوع مانعه از فعلیت و تنجز تکلیف، و همینطور ناسی، عاجز، مقمه علیه هم همینطوره. ولذا میبینیم تعبیر میکنن فاتح الصلاة، تو روایات هم هست، تو کلمات فقها هم هست. این نشون میده که شأنیت تکلیف رو داره. بعد ایشان فرموده که ببینید راجع به حائض هم تعبیر میشه فوت. جالب اینه ایشون در حائض قبلا گفت که تعبیر به فوت نمیشه، اینجا میگه صح اطلاق الفوت فی حقه کما فی الحائض. اونجا میگه فوت فریضه نیست دیگه، اونجا گفت فوت فریضه نیست، اینجا میگه نه فوت صدق میکنه کما فی الحائض و نائم و نحوه ما. پس مقتضی برای وجوب قضا بر مقمه علیه هست. ما همینجا تسویه حساب بکنیم با آقای فوت فریضه شأنیه رو منم قبول دارم، نه به خاطر فرمایش آقایی که نمیدونم او شأنیت تکلیف داره، اغما مانع از فعلیت و تنجزه. چون شأنیت تکلیف یعنی چه؟ خب مجنونم لولا الجنون شأنیت تکلیف داره، منتها اون مجنون مانع دائم داره. گفت دیوانه شود محرم در ماه محرم، ناصر دیتا گفت در ماه سفر هم ده ماه دیگر هم. حالا مجنون بنده خدا تو همه ماها مجنون، ولی اونم لولا جنون قابلیت تکلیف داره، چه فهم میکنه با مقمه علیه؟ حالا مجنون از نظر عقلا ملحق است به افرادی که اصلا عاقلشون نیستن، قابل تکلیف نیستن، حالا تعبیر زشته بگیم ملحق است به بهائم. اما مقمه علی و عرفن اینطوره، مثل نائم میمونه که میگن خب عبادت ازش فوت شد، چون مصلحت داره عبادت در حق همه. ولی عرفی اینطوره، اما نه اینکه فوت فریضه شده، فوت صلات شده، چون عبادت ملاک داره. حتی در حق حائض هم ما قبلا گفتیم نماز در حق حائض ملاک داره، ولی صدق میکنه فوت شده ازش. اما ما اطلاقی نداریم در وجوب قضا که هر کسی از او نماز فوت بشه برش قضا واجبه. کدوم اطلاق؟ چند روایت بود که تمام اطلاق میشد جوابشو دادیم. ولذا درست نیست بگیم مقتضی برای وجوب قضا در حق مقمه علی تام است. کدوم مقتضی؟ کدوم اطلاق؟ بگذاریم. حالا آقای خویی که قائله که مقتضی برای وجوب قضا در حق مقیم علیه ثابت است، فرموده باید دنبال مانع بگردیم. ایشون میگن مانع روایاتی است که میگه مقیم علیه قضا برش واجب نیست. خب صحیح حلبی وسائل جلد 8 صفحه 258، سأل ابو عبدالله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات اذا اغمی علی؟ فقال لا الا الصلاة التي افاق فيها. اگه این نمازی است که در داخل وقت از اغما خارج بشه و نخونه، اونو باید قضا کنه. اغما مستمر در تمام وقت قضا نداره. صحیح ابی بصیر وسائل جلد 8 صفحه 262، اینم داره که سأل تو عن المریض یغما علی ثم یفیق کیفه یقضی صلات او؟ قال یقضی صلات التي ادرک وقتها. ظاهر ادرک وقتها یعنی ادرک وقتها بعد خروجه عن الاغماء. سیع علی ابن مهزیار سأل تو عن المغمى علی یوما و اکثر هل یقضی ما فاته من الصلاة ام لا؟ فكتب لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة. سیع ایوب ابن نوح این هم داره که کتب الى ابوالحسن الثالث علیه السلام امام هادی علیه السلام یسألو عن المغمى علی یوما و اکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات ام لا؟ فکتب لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة. وسائل جلد 8 صفحه 259. خب مشکل این روایات اینه که معارض داره. معارضش سیء رفاعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المغمى علی شهرا ما یقضی من الصلاة؟ قال یقضیها کلها ان امر الصلاة شدید. وسائل جلد 8 صفحه 265. اگر تعارض بکنن این سعی رفای با اون روایات قبلی و تساقط بکنن، آقای خویی مجبور رجوع کنه به اون اطلاق مثبت وجوب قضا. ما رجوع میکنیم به اصل براءت. ولی آیا تعارض میکنن یا نه؟ ظاهرا تعارض نمیکنن، چون یقضی ها کلها و اون لا یقضی الصلات گفته میشه که اون لایق به صلات در مقام توخم وجوبه، میگه واجب نیست. این یقضیها کلها در مقام ظهور در وجوب داره، یکیش پس در مقام امر ظهور در وجوب داره، یکی در مقام نهی در هنگام توخم وجوبه، ظهورش در نفی وجوبه. این ادعاییست که مطرح میکنن. آی خویی هم معتقده که همینطوره، ولی جای شبهه هست کسی بگه که لسان لا یقضی الصلاة لسان نفی مشروعیته. نماز رو قضا نمی کنه، یکی دیگه میگه نماز رو قضا می کنه. فرق میکنه با این خطاب بگه که لا یجب علیه ان یقضی الصلاة، لا یقضی الصلاة، ولذا لا یقضی الصلاة اگر بتانه بود میگفتیم مشروع نیست قضاء نماز. کیف یقضی انها ما لم یجعل الله علیها. یک زنی مریض شد در همون ماه رمضان فوت کرد، میخواستن براش قضا بگیرن. حضرت فرمود چجور میخواید قضا بکنید روزه را از او در حالی که خدا بر او روزه رو قرار نداده؟ نفی مشروعیت میکنه. اینجا وقتی خدا بر این مغمى علی نماز رو قرار نداده، بعد میگن لا یقضی الصلاة، چرا فقط نفی وجوب بکنه؟ مشروع نیست قضا. او میگه مشروع نیست، این میگه مشروع است و واجب است. این شبهه جمع عرفی درش هست، ولیکن مشهور گفتن که نه، جمع عرفی داره و حمله بر استحباب میشه این دوان. ما مشکل نداریم، ما اگر تعارض هم بکنن، تساقط هم بکنن، رجوع میکنیم به براءت از وجوب قضا. اما آی خویی که اصل رو بر وجوب قضا گرفته، مجبوره که جمع عرفی بکنه و این خطاب یغزی ها کله ها این امر الصلات شدید و حمله بر استحباب بکنه. نه چرا نمیسازه؟ امر نماز مهمه، مستحب به قضا بود. عام فوقانی همونی که آقای خویی میگه ادعا میکنه، بله دیگه، میگه فوت شده فریضه شأنیه و واجب از قضا، همون عام فوقانی که ما قبول نداریم. حالا اجازه بدید، ما غلب الله علی فلاح العباد بالعرض، تو همین روایتی اومده که میگه مقام علی قضا نمی کند، خودش طرف معارض است. خب برخی گفتن که ما حمل می کنیم این عرض سبت خدمتون که حمل می کنیم این روایاتی را که میگه واجب است قضا بر تقیه. خب ببینیم آیا عامه قائل به وجوب قضا هن؟ تو ما روایت امر به قضا را هم کنیم بر تقیه. در خلاف جلد یک صفحه 276 میگه ازا اغمی علی فی جمیع وقت صلات لم یلزمه قضاها، و قال الشافعی لا یجب علیه القضا، و قال احمد یجب علیه قضاها، و قال ابو حنیفه ان اغمی علی فی خمس صلوات وجب علیه قضاها، و ان اغمی علی فی ست صلوات لا یجب علیه قضاها. پس چجور ما بگیم خبری که داله بر وجوب قضای موافق عام است؟ شافعی که میگفت قضا واجب نیست، احمد گفت قضا واجب است، ابو حنیفه هم تفصیل داد که پنج نماز فوت بشه قضا واجبه، بیشتر فوت بشه قضا واجب نیست، اونم گفت قضا واجب نیست دیگه. مالک هم که نقل نکردن چی گفت. آقای خویی فرموده که ما حمله بر تقیه نمی کنیم این خبر داله بر وجوب را، به خاطر اینکه جمع عرفی مقدمه بر رجوب مرجحات، جمع عرفی اقتضا می کرد حمله بر استحباب بکنیم این امر به قضا را. یک سری روایات تفصیل داده، اونا را هم بخونیم. صحیحه حفص در وسائل جلد 8 صفحه 267 میگه سأل تو عن المغمى علی قال یغزی صلاة یوم، میشه حرف ابو حنیفه. موثقه سماعه سأل تو عن المریض یغمى علی قال اذا جاز علی ثلاثه ایام فلیس علی قضا، اگه بیشتر از 3 روز مغمى علی باشه قضا نداره، و ازا اغمی علیه سلاست و ایام فعلیه قضا و سلات فیهن، و سوال جلده های صفحه 265. سعیه ابی بصیر رجلون اغمی علیه شهرن ایغزی شیئن من سلاتی قال یغزی منها سلاست ایام، فقط اون 3 روز اول قضا داره بقیهش قضا نداره، و سوال جلده های صفحه 266. خب این روایات مفصله خودش طرف تعارضه دیگه، چون صحیحه ایوب بن نون میگفت سأل تو عن المغمى علی یوما او اکثر، اینطور نیست که ما بگیم این روایات شاهد جمعه، علاوه بر اینکه خود این روایات درش اختلاف هست، خود این روایات یکی میگه یغزی یومن، یکی میگه یغزی سلاست ایام، و لذا گفته میشه که جمع عرفی اقتضا میکنه خود این اختلاف در روایات را هم کنیم بر اختلاف مراتب فضیلت. شاهدی هم که ذکر میکنن روایت ابی کهمس هست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام عن المغمى علی ایغزی ما ترکه من الصلا قال اما انا و ولدی و اهلی فنفعل ذلک، وسائل جلد صفحه 266. سندش ضعیف، ابی کهمس توثیق نداره، ولی مضمونش ظاهره در استحباب دیگه. اگه واجب بود که حضرت اینجور تعبیر نمی‌کرد، این معلومه میشه مستحبه که حضرت می‌فرماند اما انا و ولدی و اهلی فنفعل ذلک. نه، مقام تقیه نبوده، چون عامه قائل به وجوب قضا بعضیاشون بودن دیگه. نه، مقام تقیه باشه، بله امام مراعات میکنه عامه رو اینجور صحبت میکنه، اما وقتی خود عامه اختلاف دارن دیگه مقام تقیه نیست دیگه، ظاهرش این که این واجب نبوده، اگر واجب بود
تعبیری بودن نبوده و زمان
حضرت این تعبیر رو مراعات نمیکن،
تعبیر امیر بودن و حکام زمان صدور روایه با اون
حالا زمان امام صادق علیه السلام شافعی نبود، ولی فرض اینه که شافعی میگفت قضا واجب نیست، ولی اونایی که اونا تفصیل میداده، احمد اون احمد هم که بعدن اومده، احمد بن حنبل هم متأخر از امام صادق، اون میگفت قضا واجب است. اونی که زمان امام صادق بوده مالک بوده ابو حنیفه، نظر مالک رو که نگفتن تو این کتاب، اما ابو حنیفه تفصیل داد بین قضاء یک روز یا قضاء بیشتر از یک روز. به هر حال خب، پس ما یا قائل میشیم به جمع عرفی حمله بر استحباب، یا اگر شبهه‌ای که ما مطرح کردیم که ظاهر اون روایت لایغزی نفی مشروعیت تعارض مستقر بود، بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل براءت از وجوب قضا هست به نظر ما و این مشکلی نداره. بحث مهم در آخر جلسه اینه که اینایی که اغماء اختیاری دارن میره بیمارستان بیهوشش میکنن چندین ساعت وقت نماز بیهوشه، اینا حکمشون چیه؟ برخی مثل محقق همدانی و در معاصرین آی سیستانی احتیاط واجب میکنن که اینها مشمول لایغز صلات نیستن. آی خوی میگن نه مطلقه المغمى علی لایغز صلات. اینایی که میگن مشمول نیستن دو تا بیان دارن، یه بیان اینه که ادعای انصراف میکنن، یعنی فرد متعارف از مغمى علی مثلا در اون زمان اغماء غیر اختیاری بوده، خب این که انصراف اطلاق فرد متعارف که وجهی نداره. بیان دوم فنیه، میگن در روایت صحیحه بود که المغمى علی لا یغز الصلات کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر، العلتو تعمم و تخصص. خب اونی که میره بیمارستان بیهوشش میکنن ما غلب الله علیه، اغماش ما غلب الله علیه نیست، اون مریضیش ما غلب الله علیه. آی خوی فرموده ما که جوابش رو قبلا گفتیم که این ذیل مربوط به نفی اداه، و الا ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر که اقتضای نفی قضا نمی کنه، این نفی ادا میکنه. نفی قضا از اون صدر روایت فهمیدیم، این ذیل تعلیل نفی قضا نیست، که ما قبلا گفتیم این فرمایش آقای خویی خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که تعلیل میکنه نفی قضا رو بر مغم علی به اینکه ما غلب الله علی فالله اولا بالعوز. ولذا این که علت و تو عممت و خصص اینجا قوی میشه دیگه. آقای زنجانی یه بیانی دارن، اگه بیانشون درست باشه خب به اطلاق المغما علیه لا یغز السلات که جای دیگه مطلقش هست خوندیم میشه تمسک کرد، و اونه که ایشون میگن در مقام تعلیل لزومی نداره آدم همه علت ها رو ذکر کنه، گاهی برای متعارف یک علتی هست اون رو ذکر میکنیم، اون فرض غیر متعارف یک علت دیگری دارد برای همین حکم لزومی نداره اون رو ذکر بکنه. میگه انار نخور چون ترشی برات خوب نیست، متعارف انارها ترش، این ظهور نداره که انار شیرین که فرض نادره در اناره او خوردنش حرام نیست. اگه یه اطلاق دیگری داشتیم نه این خطاب که میگفت اکل رمان حرام، به اطلاق او عکس میکنیم میگیم رمان انار شیرین هم خوردنش حرامه، چون شاید خوردن انار یه علت عام میداره، دونه هسته هاش میرن گیر میکنن تو معده و رودت خوب نیست، ضرر داره برات تو مریضی. از اون طرف هم میگه لا تاکل رمان لانه حامض، که خلاصه نوع رمان ها چیزه ترشه برای زیاد ترشی نخون، چون متعارف اینجوره. طلبه رو احترام کن چون آدم باسواد خیلی ارزش داره تو این مملکت. حالا یه طلبه یه بنده خدا سواد نداره، بنده خدا چی کار کنه دیگه، استعدادش کم بود سواد پیدا نکرد، ممکنه یه خطاب مطلقی بگه طلبه ها رو باید احترام کرد شامل اونم بشه، به خاطر همون که لباس روحانیت ارزش داره مادامی که بعد مشکلش فقط بی سوادی یا مشکل بی دینی نباشه. این فرمایش آقای زنجانی که اگه این فرمایش رو بگیم خب متعارف در اغماهای علتی داشته، ما غلب الله علیه فالله اولا بالناس، اغما غیر متعارف که اغما اختیاریه ممکنه علت دیگه داشته باشه، اونو نگفتن، مگه همه علت ها رو باید بگن؟ خب این فرمایش آقای زنجانی یه مقدار خلاف ظاهره دیگه، واقعا به عرف یه خطاب بگه اکل رمان حرام، یه خطاب دیگه بگه که اکل رمان حرام لانه حامض، میاد اطلاق میگیره از اون اکل رمان حرام مطلق، یا نه همین کاری که مشهور میکنن که العلت و تعمم و تخصیص رو میگن، یعنی اون خطاب مطلق دیگر رو هم تخصیص میزنه، و لااقل اغلا احتجاج نمیکنن به اون خطاب مطلق که اطلاق دارن. ولذا انصاف همین فرمایش آقای سیستانیه که اغماء اختیاری احوت وجوبن اینه که سلب وجوب قضا نمیکنه، اما اغماء به ید ظالم عرف القاء خصوصیت میکنه. ممکنه بگید ما غلب الله علی به دقت عقلی نیست، غلب علیه از ظالم، ولیکن بالاخره خدا او رو بر من مسلط کرد دیگه، خدا اون ظالم رو بر من مسلط کرد، اگه من با زور داشتم محکم می زدمش، به من زور نداد به او زور داد، به من سلاح نداد به او داد. خب مریضین هم همین رو میگیم دیگه، ما غلب الله علیه دیگه، اینجا ما ولو مریضی من به خاطر این باشه که یکی غذای مسموم داده من خوردم مریض شدم، خب ما غلب الله علیه دیگه، ما غلب الله علیه یعنی اونی که اختیار من درش نقش نداشته، عرفن به ذهن سازج عرفی اطلاق داره، اگرم اطلاق نداشت الغای خصوصیت میشه عرفن بین سبب سماوی اغما یا سبب عرضی اغما، که یکی زد محکم تو گیجگاه این بنده خدا چند روز از هوش رفت، ولذا فقط در اغماء اختیاری ما احتیاط میکنیم به وجوب قضا وفاقا لسید سیستانی هازا تمام الکلام فی هذه المساله. کلام واقع میشه در تکلیف کفار به فروع که بحث مهمی است دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.